ارائه بدن. امروز از کشورهای آسیای میانه به ما مراجعه میکنن، ولی متاسفانه سیستم بانکی ما به دلیل خاموش بودن سویفت و اون روابط بین بانکی، این یک مانع بزرگ برای ما شده.
بله، 10:30 هست و نیم ساعت تا پایان برنامه فرصت هست. 3036372655 25 25. بریم سراغ پیامک دیگه. گفتن 911-183-78 گفتن با سلام به عوامل برنامه و مهمان محترم برنامه، آیا در چرم مصنوعی چرم نامرغوب هم هست؟ یعنی مثلا از چندین چرم استفاده شده. به خاطر پرسیدن این سوال، به خاطر این پرسیدم این سوال رو. خوب ننوشتن. چند سال پیش دمدمای عید بود یک کمربندی گرفتم، از یک دستفروش خریدم، حتی میگفت چرمش اصله، اما کمربند با کمترین استفاده پاره شد. آقای شامل ساسانیان از شهرستان بندر استوایی استان گیلان.
بله بله، میتونه بدن باشه اگر فرمول خوب نوشته نشه. اون مهندس پلیمری که فرمول اون جنس کمربندی رو نوشته، اگر خوب ننویسه، اگر اون تولید کننده مواد اولیه بد استفاده کنه، این فعل اتفاق میفته.
912-557-79 گفتن چرم مصنوعی و طبیعی رو از کجا میشه تشخیص داد؟ بعضیا میگن کبریت اگر بگیریم چی نرم میشه، معلوم میشه. نونو میم اشتباه گفت.
کبریت گرفتن، به هر حال اون چرم طبیعی هم یک پوسته و روش مواد شیمیایی، رنگ و انواع و اقسام مواد شیمیایی است، اون هم میسوزه، هیچ فرقی نمیکنه. یک تجربه است. من خودم تاچ که میکنم متوجه میشم، یا روی جنسو
شما که میبینم. خبره هستید، دست میگشید متوجه میشید. بله. بله.
ولی اگر بتونید اون قسمتی که پشت کاره آستری رو جدا کنید و دو تا کپ پشت جنس رو دوبل کنید، رو هم بکشید، اونجا متوجه میشید که پشتش اشبالت طبیعیه یا پارچه است.
امیدوارم 913-309-04 هم پاسخ خودشون رو گرفته باشن که گفتن آیا واقعا چرم طبیعی نمیسوزه و برای تشخیص طبیعی و مصنوعی میشه این گزینه رو انتخاب کرد که سوزانده. میخواید اضافه کنید چیزی؟
بله. میتونیم ما توی حتی چرم مصنوعی میتونیم ادیتیو های استفاده کنیم، یعنی آیتم های اضافه کنیم در تولیدمون که اینها آنتی فایره، یعنی ضد آتش، ضد الکتریسیته، ضد خط کشیدن، ضد آنتی پن، ما به اصطلاح میگیم، حالا زبان فارسی رو میخوایم پاس بدیم، ضد قلم، خط کشی شدن، اینا توی چرم مصنوعی هم میشه ایجاد کرد. شما توی صنایع هلیکوپترسازی وقتی تشریف میبرید توی داخل هلیکوپترها نگاه میکنید، خب اون چرمایی که روش کار شده اینا همه ضد آتش، ضد حریقه.
درست.
بله، حتی در چرم مصنوعی هم میشه این کار اجرایی کرد.
خب برنامه کالای ایرانی ادامه خواهد داشت تا 28 دقیقه دیگه. پرسیدیم در ابتدای برنامه، در فواصل برنامه، آیا شما از روکش های صندلی چرم برای ماشینتون استفاده می کنید؟ آیا شما از روکش های چرم در منزلتون استفاده می کنید؟ یعنی خریداری کردید مبلمانی که روکش چرم داشته باشه؟ کیف و کفشتون، صندلتون چرم مصنوعیه؟ اگر بله، جواب شما بله هست، خب بگید راضی هستید یا نه. اگه سوالی هم دارید، مشورتی هم دارید، مثل دوستان عزیزی که گفتن آیا میشه مثلا چرم رو سوزوند و بعد متوجه بشیم که این چرم طبیعی هست یا غیر طبیعی، یا چرم خوبی هست یا چرم نامطلوبی هست، میتونید سوالهای خودتون رو با آقای تقی‌پور سوهی در میون بگذارید و این گرامی، این عزیز ارجمند که مهمان برنامه ما هستن، پاسخگوی شما خواهند بود. یادتون نره 3036-37-2265-2525. حالا یه بخش رو به اتفاق بشنویم.
اقتصاد مقاومتی رو مسئولان محترم جدی بگیرن، به زبان اکتفا نکنن. اقتصاد مقاومتی با واردات بی‌رویه نمی‌سازه، با ضعف تولید نمی‌سازه. تولید داخلی رو قوی کنن. ادارات حکومتی و دولتی محصول داخلی را بر محصول خارجی مشابه ترجیح بدند. یک خریدار مهم بازار دستگاه دولتی هستند دیگه. همه چی میخرن، همه چی لازم دارن، اونجا که تولید داخلی هست اونو ترجیح بدن.
تعیین نرخ بهینه تعرفه گمرکی را می توان یکی از مهمترین و اصلی ترین دغدغه های سیاستگزاران حوزه تجارت در یک کشور دانست، زیرا این نرخ هم تعیین کننده سهم معقولی از درآمد برای دولت است و هم انگیزه رقابت برای تولید کنندگان داخلی را در مقابل رقبای خارجی از بین نمی بره. در اغلب کشورهای صنعتی دنیا که عضو سازمان تجارت جهانی هستند، تعرفه‌های گمرکی در سطح بسیار پایینی قرار داره، ولی در هیچ کدام از کشورها تعرفه‌ها به مرز 0% نرسیده. در این خصوص صحبت‌های آقای دکتر رضا پدیدار رو بشنویم، عضو اتاق بازرگانی ایران.
نقش تعرفه ها در واردات انواع و اقسام کالا و خدمات ارزش اقتصادی خیلی بالایی رو برای فعالان اقتصادی، مردم عزیز ما و کسانی که در فعالیت های کسب و کار هستند تأثیر روشنی رو داره. جریان های تجاری و آزادسازی اون یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی است که ما حداقل در این نیم قرن اخیر که بگیم حالا اقتصاد و تجارت رشد کرده ما باش روبرو بودیم، و اگر که ما بخوایم در فرآیند منطقه‌ای و جهانی بخوایم حضور پیدا بکنیم، نیازمند ایجاد یک فضای رقابتی هستیم. این فضای رقابتی میتونه برای ما جریان تولید رو هم رشد بده، افزایش بده، موانع موجود رو در داخل کشور برای گسترش تجارتمون و به خصوص تجارت خارجی در امر مهمی مثل صادرات برامون رفع بکنه، و با توجه به حالا ممنوعیت های موانع غیر تعرفه‌ای هم که در سازمان های تجاری بین‌المللی راجبش خیلی صحبت میکنن، ضرورت تبدیل شدن این موانع به تعرفه یکی از ابزارهای مهم سیاستگذاری تجاری کشورها برای دسترسی به بازارهای صادراتی خودشون هست که ما این دسترسی رو در قالب تعرفه انجام بدیم. در همین راستا هست که خیلی از کشورها تجربه آزادسازی تعرفه رو بین خودشون دارن. خیلی ها این تعرفه رو در یه شرایط معمولی بین طرفین ایجاد میکنن. شاید بگیم که تعرفه میتونه مکمل شرایط اقتصادی باشه. تعرفه میتونه شاهراه ارتباطی بین کشورها با همدیگه باشه، و به طور کلی میتونیم بگیم که تعرفه میتونه موافقت نامه‌های تجاری منطقه‌ای، محلی و حتی جهانی رو برای فرایند حضور هر کشوری مثل کشور عزیز خودمون در مبادلات اجتماعی و مبادلات اقتصادی رو تعیین بکنه، که در نهایت میتونه گسترش مبادلات رو در گام اول با کشورهای همسایه و در گام دوم با دیگر کشورها برامون فراهم سازی بکنه.
دیاره مهر و ایثار و شهادت همیشه استوار و پایداری، تو معنای یه عشقی تا همیشه واسم هر لحظه آرامش میاری، واسم هویتی دینی نژادی، فقط با تو منو میشناسه دنیا.
متشکرم از شما عزیزان همراه که همراه هستید و میخواید تا ساعت 11 شنونده باشید و حمایت کنید تولید کنندگان ایرانی رو با خرید کالای ایرانی، از جمله مصنوعاتی که از چرم درست شده. مهمان برنامه هم آقای عابد تقی‌پور سهی هستن که تولید کننده چرم مصنوعی هستن. بریم سراغ پیامک ها. خب گفتن که 900 و آقای سلطانی از فردیس، شاید هم خانم سلطانی مشخص نکردن، 936-665-29 گفته چرا چرم مصنوعی زود پوست پوسته میشه و قیمتش با طبیعی مگه چقدر فرق داره؟
خب طبیعی امروز نرخش خیلی گرانه دیگه، ما زیر پای 22,000 تومان 20,000 تومان چرم طبیعی رو نداریم.
بله.
اون چرم مصنوعی هم که پوست پوست میشه ایراد در تولید بوده خانم.
صحیح.
ایراد توی فرمول کار بوده، ایراد رو نوع مواد اولیه که مصرف شده. اگر مواد اولیه خوب مصرف بشه طول عمرش از چرم طبیعی بالاتر میتونه باشه. ما شرکت هایی داریم در دنیا که برند های بزرگ کفش جهان رو دارن ساپورت میکنن و رویه های اونا رو میدند، چرم های مصنوعی تولید میکنن که حداقل از متری $30 نرخاش شروع میشه و کیفیتش بسیار از چرم مصنوعی بالاتره، طبیعی بالاتره. نظر
چیزی میخوایی بفرمایید؟
نخه در خدمت شماست.
خب فریبرز از شیراز پرسیده که لطفاً برای ما بفرمایید که آیا تمام مواد اولیه در ایران هست، مواد اولیه چرم مصنوعی، یا اینکه شما از خارج هم وارد میکنید؟
ما وابسته هستیم به قسمتی از مواد اولیه در
کدوم کشور از کدوم کشور؟
خب اون کشورهایی که الان سیستم اجازه میده ما خرید کنیم. یه موقعی بود مواد اولیه از آلمان میمد، ایتالیا میمد و کشورهای اروپایی. متاسفانه امروز به دلیل مسائل بانکی کشته شده کار به جنوب شرقی آسیا و کشورهایی مثل چین، هند، حتی کره جنوبی. حالا کره جنوبی واقعا تولیداتشون
خوبه،
مواد اولیه‌شون خیلی بهتر از کشورهای چین و هندوستان هستش. ولی متاسفانه که پایه همون مواد اولیه‌ای هم که وارد ایران میشه،
بله،
باز پایش مواد نفتیه که پتروشیمیای کشورهای کره یا چین به ما میفروشن و نفتی که از ایران میره.
صحیح.
این خام فروشی، بله، واقعا، بله، مشکل بسیار بزرگیه در کشور ما.
خب آقای تقی پروسایی، ما حالا پیامک های بیشماری داریم که انشالله این فرصت رو اجازه بده حداقل ما به بخش اعظمی از اون بتونیم پاسخ بگیریم، پاسخ بدیم از طریق شما. اما باز تلفن هم داریم که شنونده های عزیز ما تلفن زدن و به یه نحوی خودشون رو در جریان برنامه کالای ایرانی قرار دادن و پرسش های خودشون رو پرسیدن. 22-65-25-25 برای شما شنونده عزیزیه که تماس تلفنی داشتید، خیلی متشکریم.
با سلام از شما و مهمان برنامه‌تون. من تولیدی روخی صندلی ماشین دارم، بعد تولیدام خوب هست، تا 13 سالم من دیدم رو ماشینای به اصطلاح مشتریام هستن. بعد قیمت 3 تومن 6 تومن بود، الان شده 35,000 تومن متر، یعنی 10 برابر. چرا مثلا یه دفعه اینقدر قیمت رفته بالا؟ من کار تولید خودم دارن میفروشن دونه 400,000 تومان، در صورتی که من 130,000 تومان دادم بازار. دست شما درد نکنه. مرسی.
با نام و یاد خداوند سبحان و با سلام، اول میخواستم عرض کنم به عنوان کسی که سالها با این صنعت چرم بودم و با این فومم آشنایی دارم، اینو اصلا نگن چرم مصنوعی، بگن فوم، چون این اصلا چرم نیستش و این باعث میشه که بعضیا یه مسائلی باز بشه که بتونن سوء استفاده کنن و از مردم سوء استفاده کنن. بعد در ضمن این فومای، حتی میخوام انقدر بگم که آشنایی دارم، اینا پشت نخ داره، پشت مواد داره و این روغن دیوپی هم که ایشون فرمودن که در رابطه با این مسئله روی این مسئله کار میشه.
حالا که شما آشنایی داشتین و گفتین،
بله،
ما فوم خوبم داشتیم و داریم.
ما فوم خوب یه زمانی بوشهر بود.
سلام، خواستم از مهمان محترمتون بپرسین که از کجا تشخیص بدین این چرمه، برای مبلمانه یا برای کفشه؟ این طریقه تشخیصمون باید چی باشه؟ از ابعادش با تشخیص بدیم یا چیز دیگه ای هست که خیلی ممنون شدیم.
سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که پرسش های خودتون رو مطرح کنید. اصلا کالای ایرانی برای همینه که تولید کنندگان ما بیان، اگر سوالی داشته باشید شما سوالاتونو مطرح کنید، یا اگر نگرانی هایی دارید، دغدغه هایی دارید و یا سفارش هایی دارید، توصیه هایی دارید، حتما به این تولید کنندگان ما بهشون بگید تا اونها بتونن در جهت کیفی کالاهاشون بیشتر دقت کنن، بیشتر تلاش کنن. اولین تلفن ما در مورد این بود که روکش صندلی خوبم قبلا تولید میکردن اما الان خیلی گرون شده، علت این گرونی چیه؟
خب مواد اولیه خیلی گرون شده. البته نرخی که این آقا میخرن با توجه به اون مشخصات فنی که میفرماین، من فکر کنم ایشون یه مقداری گران خریدن. حتما به من مراجعه بکنن، من آیتمشون رو آنالیز بکنم، اون کالایی که دارن مصرف میکنن. ولی خب ما تا قبل از این اتفاقات روغن دیوپی کیلوی 5400 تومن بود، امروز 11000 تومنه. پی وی سی که ما به صورت آزاد در بازار ایران می خریدیم کیلوی 6000 تومن می خریدیم، امروز کیلوی 16000 تومن. حالا با گریت های متفاوت و نرخ های متفاوت تا 18000 تومن هم داره. خب بله، نرخ مواد اولیه 200% افزایش داشته. بله، این دلایل گران شدنشه. البته باز اون آیتمی که ایشون میفرمید من امروز دارم 35000 تومان میخرم، من باید نوع پشت جنس ایشون رو ببینم، نوع
خب این دوست عزیز میتونن شماره خودشون رو بذارم پیش آقای حافظی. آقای حافظی شماره ایشون رو به آقای تقی‌پور سویی خواهم داد، ایشون باشون تماس میگیرن و حالا هر صحبتی بینشون مقدر رد و بدل بشه، قراری میخوام با هم بذارن، خب چقدر خوب و چه بهتر که از طریق این برنامه انجام میشه. دومین دوست عزیز ما گفته بودن که چرا میگید چرم مصنوعی، نگید، بگید فوم، فوم پشت نخ داریم، پشت مواد داریم و اینجور صحبت ها. آیا واقعا همینه؟ فوم با چرم مصنوعی هستن تفاوتی میکنه کاملا؟
ببینید، فوم یک لایه از اون چرم مصنوعیه، لایه میانی چرم مصنوعی محسوب میشه و اگر ما بخوایم خودمون با استانداردهای بین المللی
وفق بدیم
و یکی بکنیم، باید بگیم سینتتیک لدر. این چیزیه که تمام دنیا وقتی ما صحبت کنیم، در نمایشگاه هم که وقتی میبینید شده این صحبت کنیم. حالا ایشون میفرمایند که فوم بگیم، خب این از لحاظ اون زبان بین المللی
میگن سوء استفاده میشه.
نه، اساس لحاظ زبان بین المللی این
قابل قبول نیست. خب دوست دیگری گفتن که از کجا تشخیص بدیم چرم برای مبلمان یا برای کفشه؟
خب اون فروشنده که داره به شما عرضه میکنه باید اینو بگه. معمولا جنس های مبلمان قطرهای کمتر و دارای کشش بیشتری هستن که صحیح. موقعی که یک مبساز اینو میخواد بسازه، اون کلاف کشیده بشه روی کلاف، از اینجا میشه تشخیص. ولی بهترین منبع گرفتن اطلاعات از خود فروشنده کالا.
صحیح. 912-289-20 گفتن چرا کیف و کفشایی در بازار وجود داره که بخش از اون چرم طبیعیه و بخش چرم مصنوعیه؟
خب این سلیقه اون تولید کننده است که این طوری کار میکنه و یک راهی برای ارزان سازی کالا.
بله. خب دوست دیگری گفتن که کاربردهای چرمهای مصنوعی در ایران بیشتر کجاست؟
کیف، کفش، مبلمان،
بله،
صنایع تبلیغاتی مثل سررسیدها، روکش جلدهای کتاب و بله. خیلی زیاد اصلا جاهای استفاده میشه که بعضی وقت ما خودمون باور نداریم که روکش‌های صندلی اتومبیل روی داشبورد‌های خودرو ها.
بله.
خیلی زیاده.
خب گفتن که البته این سوال پاسخ دادید ولی خب یه بار دیگه، حالا شاید این تازه به جمعمون پیوسته، این دوست عزیزمون به نام رضا از رشت گفتن که تفاوت قیمت چقدره بین چرم مصنوعی طبیعی؟ پاسخ کوتاهی بهشون بدید.
خیلی زیاده.
درسته. خب گفتن که دوست دیگری به نام شهلا از برادجان گفتن که برای تمیز کردن چرم های مصنوعی چه باید کرد؟
یک دستمال نمدار معمولی، همین، از بکار بردن مواد شوینده یا این چیزایی که خانوما معمولا برای گرگیری در منزل استفاده جدن خودداری
کنید، یعنی مرطوب نباشه. آخه بعضی واکس هم هست تو بازار که میگن از واکس چرم استفاده کنید براق میشه، تمیز
خب
میشه.
میگن ولی عملا شما فکر کنید اون واکس رو میمونید روی یه دونه مبل، مهمان شما میاد مانتوی روشن
بله، روغنی هم میشه.
یک دستمال معمولی نمدار، همین از
اون نمو بعد خوش کنن دیگه،
خودش خوش میشه. یه دستمال نمدار، نمیگیم دستمال خیلی مرطوب باشه، بله همون کفایت میکنه.
ممنونم آقای تقی‌پور سوهی. اجازه بفرمایید یه بخش دیگه از گزارش لیلا علاقمند رو در برنامه کالای ایرانی امروز که اختصاص داره به تولید چرم مصنوعی تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز کنیم.
خب صبحتون بخیر باشه دوستان عزیز شنونده برنامه کالای ایرانی. اگه گفتید کجا اومدم، جایی اومدم که قبلنها وارد کننده چای مصنوعی چینی بودند، اما الان داخل یکی از شهرک‌های صنعتی کارخونه‌ای رو دارن که چرم مصنوعی تولید میکنن. بله، از واردات به سمت تولید حرکت کردن. 20-25 ساله، درست گفتم آجا؟ سلام، صبحتون بخیر.
شما بخیر.
اوضاع فروش چطوره؟ چرا همه چرم مصنوعی چینی میفروشن؟
برای اینکه چرم مصنوعی چینی ارزونتر از ایرانی در میاد، اونور کیفیتاشون بالاتره.
واقعا بالاتره؟
بعضی ها شاره بالاتر از اینجاست کفش اینا.
شما الان چرم
پیویسی اونور، خانم پیویسی اونور واسه یارو 2 تومن در میاد، سود بانکی زیر صفره، مال ما اسمن 18%، ولی قبلا 32% بود، الان شده 22%.
بسته به خود شماست که کم میذارید که کیفیتش خوب در نیاد یا نه. اون بستری که باید فراهم باشه برای تولید چرم مصنوعی با کیفیت فراهم نیست.
فراهم نیست، واقعا فراهم نیست.
چون باید باشه؟
چون پشت جنس ما یا واترجت یا جودونه یا نمده. در مقابل خارجی ها هر ستا این نخم که گیر نمیاد در مقابل خارجی ها، اگر نه تولید هیچ اشکالی نداره، مواد اولیه نداریم.
خدمات پس از فروش تضمین میکنید جنستون رو؟
تا 5 سال مبلیامون خوب کار میکنن، کفشیام خوبن، منتها مواد شوینده آنچنانی اگه به مبلیان نزنن خوبه، ولی مواد شوینده بزنن، چیزهای اسیدی بزنن، اگه میخواد 5 سال کار کنه 1 سال این کار.
رنگ بندیتون هم خیلی خوبه.
همه چی داریم، مواد اولی خوب باشه، کیفیت اینجا هیچ مشکلی نداره. همون دستگاهی که در چین جس تولید می‌کنه، اون دستگاه رو ما به خدا بردیم، منتها امکاناتش نداریم بیشترش.
حاجی آقا چند تا نیروی کار داریم؟
توی کارخونم در حدود 43 نفره، تو تهرانم 17 نفره.
پس جزء صنایع کوچک هست.
بله بله.
اگر ازتون حمایت نشود چه اتفاقی میفته؟
کارگرام حمایت داشته من نمیذارم درشو ببندم دیگه. چیکار واسه بکنم؟ خب هر چی داشتم دادم رفته.
خب خیلی متشکرم از شما.
خواهش می‌کنم.
ممنونم. اینم گفتگوی ما بود با یکی از تولید کنندگانی که در ابتدای امر وارد کننده بودند، الان تولید می‌کنند و می‌فروشند اینجا کالای ایران.
خب اینم از گزارش لیلا علاقمند. دیگه کم کم داریم به دقایق پایانی برنامه میرسیم و البته شما به بخشی از مشکلاتتون در صنعت چرم مصنوعی کشور در تولید چرم مصنوعی اشاره فرمودید، اما خب یک بخشی از مشکلات بود، مشکلات هم که شما میدونید چی هست، ولی دوست داریم برای شنوندگان عزیز بازگو بفرمایید. برای مسئولین و فقط ارائه یا مطرح کردن مشکلات کفایت نمیکنه، راهکار هم بسیار مهمه. خواهش میکنم هم از مشکلاتتون بفرمایید، هم برای رفع این مشکلات و چالش ها فکر میکنید که چه باید کرد و به دست چه کسانی است این حل مشکلات و معضلات.
سیاست های کلی رو که ما ارائه نمیدیم، ما پیشنهاد میدیم.
بله دیگه، با هم فکری شما بالاخره باید،
دولت مردان ما هستن که این کارها رو اجرا میکنن، کمک کنن مواد اولیه‌مون تامین بشه، پتروشیمیای ما رو گسترش بدن، به جای اینکه این همه خام فروشی میکنن این مواد اولیه رو داخل به ما بدن. چرا من باید از فلان پتروشیمی کشور 1 ماه ازش توی بورس خرید داشته باشم و کالای منو ندند، و ولی کشتی همون ماده پتروشیمی داره از کشور خارج میشه. بحث گمرکات و بحث جدی دارم راجبش، بحث نرخ سودهای بانکی رو بحث بسیار جدی داریم. الان یکی از پایه اصلی کار ما کارهای نساجیه که ازتون خواهش کنم بحث نخ رو تو این مملکت حل بکنید، وارداتش، خود نخ، گسترش واحدهای تولید نخه و مواد اولشون، اونا رو ساپورت کنید که ساپورت کردن اونها باعث ساپورت کردن ما خواهد شد. جلوگیری از قاچاق کالا، جلوگیری از کالای ساخته شده. اشکال نداره کیف کفش ساخته شده بیاد، ولی آیا میتونی جوابگوی اون خیلی بیکارانی که تو کشور انجام شده؟ ما تاریخچه آن روزی که ما در کشورمون کفش میپوشیدن مردم ایران و کفش تولید میکنن، مردمان کشورهای دیگه که نمیخوام اسم ببرم شاید با بامبو برای خودشون کفش درست میکردن، با بامبوهای بزرگ. خواهش میکنم یک سری به موزه ایران باستان بزنید، کفش های مرد نمکی رو شما ببینید. این کفش بسیار زیبا، این پوتین و از پوست آهو هم از فکر میکنم یک چیزی نزدیک که 1700 سال قدمتشه. ما در 1700 سال پیش، 2000 سال پیش در این کشور ما کفش تولید میشده خانم. چرا ما باید پس رفت داشته باشیم؟ این نتیجه سیاست گذاری های اشتباه بوده در دوره های قبل. شما تخت جمشید وقتی تشریف میبرید، پوتین سربازان هخامنشی رو ببینید توی اون تصاویری که در سنگ هستش، که هستن کفاشان دوستانی هستن که دارن این کفش ها رو مجددن احیا میکنن. این حمایت ها رو ما نیاز داریم. تسهیل در امور واردات مواد اولیه واحدهای تولیدی،
صحیح.
کمک به تأمین نخ و مشتقات نساجی های کشور، چون ما با هم به موازات هم با نساجی ها حرکت. من اگر پارچه خوب نداشته باشم تولید من اصلا انجام نمیپذیره. و کنترل قاچاق و کنترل گمرکات خودمون از لحاظ ارزش کالایی که اظهار میشه آیا حقیقیه؟ چرا باید توی بازار ما این همه کیف و کفش مال کشورهای ایکس و ایگرگ وجود داشته باشه و تولید کننده ما اینجا مستعصد باشه؟ ما صنعت کفشمون حداقل مال 2500 سال پیشه. برای اثبات ادعای خودم از شما خواهش کنم حتما به موزه ایران باستان یک سری بزنید و کفش های مرد نمکی رو ببینید.
پس گفتید که راهکار رو سیاست مداران و دولت مردان باید بدن، فقط شما میتونید پیشنهاداتتون رو بدید.
ببینید من الان خب این کشور ترکیه واردات رو داره،
بله،
خودش هم که تولید کننده ولی خوبه و واقعا تو این چند سال رشد کردن. ولی وقتی کالایی وارد کشور ترکیه میشه، اگر یک کیف وارد گمرک میشه، گمرک میگه ارزش این 10 دلاره،
صحیح
و درست هم دارن برنامه. خب اون کسی که اینو میخواد وارد کنه میره تعرفهشو میده و ارزش واقعی حق گمرکی رو میده. خب این درآمد کشور افزایش پیدا کنی خیلی هم خوبه. ولی اون کیف وقتی وارد کشور ترکیه میشه، برای وارد کننده من نمیگم باید گران در بیاد، اما تعرفهشو داره پرداخت میکنه.
صحیح.
ما با اقتصادی مثل چین روبرو هستیم که ارزش پولش خیلی الان زیاده، ولی به صورت مصنوعی ارزش پول پایین نگه داشته که بتونه صادراتش انجام بده بازار جهان، و موفق هم بوده. ترکیه اومده در مقابل این قضیه، ما میگیم حالا دمپینگ شده، اما در اصل میاد اون کیف یا کفشی که وارد کشورش میشه یا اون شهر مصنوعی که میخواد وارد شه، میاد نشسته کارشناسی کرده، ارزش حقیقی پول چین رو محاسبه کرده، میگه این ارزشش باید 8 دلار باشه متری و شما تعرفهشو باید بر اساس این. و این شده که ما امروز شاهد گسترش صنعت ترکیه شدیم. یعنی دولت مردان ما نمیتونن این کارا رو انجام بدن؟
چرا باید انجام بدن؟ خیلی ممنون، متشکرم از شما جناب آقای عابد تقی‌پور سهی که تولید کننده چرم مصنوعی هستند و امروز دعوت ما رو قبول کردن و به سوالات ما و شنوندگان عزیز پاسخ دادن، هرچند که خیلی از سوالات ما پاسخش موند و عذرخواهی میکنم از شنوندگان عزیز ما. انشاءالله در فرصت های عادی آتی بازم از آقای تقی‌پور سهی دعوت به عمل خواهد اومد. خیلی متشکرم از شما. خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز. و بعد از شنیدن آگهی شما میتونید شنونده برنامه زنده روی خط بازار باشید. خدا نگهدارتون باشه.
صد جم خون داره هم با کینگ کیک گرجی، کینگ کیک، کینگ کیک گرجی.